بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنت على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بحث ما از نظر حکم تکلیفی در خصوص براءت رسید. آیا جائز به خاطر تقیه اظهار براءت از مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه یا از سایر ائمه معصومین ام لا؟ عرض شد که در این رابطه سه دسته روایات. دسته اول از روایات همون روایات مطلقه در وجوب تقیه است که فرمود التقیه دینی و دین آبائی لا دین یا لا ایمان لمن لا تقیه له. علاوه بر این دو روایت دیگری هم در خصوص این مسئله وارد شده بود که دلیل بود بر لزوم تقیه و اظهار براءت در صورتی که خطر مرگ و خطر قتل نفس در بین باشه. یکی همون روایت مسعدت ابن صدقه بود که دیدیم در اون روایت فرمودند که اگر وارد شدید و لازم شد از ما تبری بجویید. و دیگری هم روایت محمد ابن مروان بود که در اون روایت هم گفت ما منع میسم این که عهد کنه به آیه شریفه که فرموده الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. خب پس آقایان محترم در دسته اول از روایات روایاتی بود که ظهور داشت در لزوم تقیه و حفظ نفس از تهلکه. دسته دوم از روایات روایاتی بودند که گفتند خیر در مقام عرض کنم که براءت مد الاعناق گردن را جلو بیارید و بعد تبری از ما نجویید لأنی ولدت على الفطرة یا لأنی على دین محمد صلی الله علیه و آله. این هم دسته دوم بود که ظهور داشت در لزوم براءت در لزوم از کنم که انتخاب قتل و عدم براءت. دسته سوم از روایات روایاتی بود که از اونها استفاده جواز براءت نه لزوم براءت استفاده می شد که جائزه که انسان تب خود را براءت بجویه، همونطوری که در داستان حضرت عمار علیه السلام ذکر شده بود. خب بر اساس این سه دسته روایات چطور میشه جمع کرد؟ خب مرحوم استاد رضوان الله علیه ایشون میفرمان که جمع میکنیم بین روایات دسته اول که الزام کرد به لزوم تقیه و دسته سوم که حکم به تخییر کرد. حالا من هر کدام یه دو تا روایت بخوانم که ذهن شما به روایات مانوس بشه، بعد ببینیم که جمع‌بندی چطور میشه. اما از دسته اول از روایات روایاتی که دال بر لزوم تقیه است، خب یکی که همون ادله عامه که فرمود التقیه دینی و دین آبائی لا دین لمن لا تقیه له که اون دسته اول از روایات بود، به همین طور گفتیم روایت مسعدت ابن صدقه بود که فرمود به این که عرض کنم حضورتون که بله دسته اول که گفتیم همین دلیل میشن بر وجوب تقیه، اینکه باید انسان انتخاب تقیه کنه و خودش را در معرض قتل نفس قرار نده. فرمود به اینکه ولی امام علیه السلام در روایت مسعد ابن صدقه فرمود انما قال انکم تدعون الی سبی فسبونی ثم تدعون الی البراءه منی بانی لعلی دین محمد صلی الله علیه و آله. امام صادق میفرماید ولم یقل لا تبرو منی، از نفرمود که از من تبری نجوید. فقال له السائل ارأیت ان اختار القتل دون البراءه، حالا اگر اختیار قتل کرد براءت نکرد چی؟ فقال والله ما ذاک علی، برو لازم نیست که قبول قتل نفس کنه و براءت نجوره. والله ما ذاک علی و ما له الا ما مضى علیه عمار ابن یاسر ایسو اکرهه اهل مکه و قلبه مطمئن بالایمان فانزل الله عز وجل الا من اکره. خب این دسته اول بود که دلالت داشت بر این که آیات تقیه کرد و لازم نیست که انسان خودش را در معرض هلاکت قرار بده. دسته دوم که فرمود از من براءت نجوید، دو روایت بود که مرحوم پسر فضل شیخ طوسی در امالی ذکر کرده بود و فرمود انکم ستدعون الی البراءه فمد الرقاب، گردن جلو کنید براءت نجوید. فانی علی الفطره، که به این مضمون چند روایت وارد شده. و اما دسته سوم از روایات، اونهایی که ازشون استفاده جواز و تخییر میشه، که در این روایت من جمله روایت کشی بود که قال سمعت عمیسم النهروانی یقول دعانی امیر المؤمنین، تا به آخر که فرمود اگر مایلی و ادامه براءت بدی مانعی نداره، ولیکن گو اذن از کنم صبر می کنم، اذن که امام فرمود اذن یقتل کم یسلبو و یسلبو، قلتو اصبر فذاک فی الله قلیل. فقال یا میسن ان زن تکون معی فی درجتی. اینم خوب دسته سوم. حالا از کنم حضورتون که بعض آقایون گفتن که این روایاتی که دلالت کرده بر از کنم که لزوم صبر برای کشته شدن و اینکه براءت از امیر المؤمنین نجوید، این روایات همشون ضعیفه از نظر سند، ضعیفن برای اینکه برخی از افرادی که در طریق این روایات قرار گرفته بودند ضعیف هستند یا توثیق نشدند. بلکه ما در جلسه قبل عرض کردیم یکی از این روایات اون چیزی است که مرحوم سید رضی در خطبه 52 دوم نهج البلاغه کرده و ما نهج البلاغه را معتبر می‌دانیم. بنابراین نمی‌توان گفت که همه روایاتی که وارد شده و منع کرده است از اینکه انسان براءت نجویه همه این روایات ضعیف. خیر، اون روایت ضعیف نیست، روایت امیر المؤمنین که فرمود به اینکه از من براءت نجویی لانی ولدت علی الفطره، که در نهج البلاغه است، به علاوه روایات دیگری که نقل کردند و مرحوم پسر شیخ طوسی آورده در کتاب شریف امالی خودشون. بنابراین نمیتوان گفت که همه اون روایات ضعیفه. از طرفی لریب و شکی نیست که خب مرحله بالاتر از براءت همون چیز بود که عمار به او مبتلا شد. به عمار گفتند تو براءت از پیامبر اکرم بجو و اظهار شرک بکن. او هم برای حفظ جان همین کار را کرد، ولیکن پیغمبر تأیید در نظر او را. آیه شریفه هم وارد شد: الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. بنابراین این آیه شریفه به زمیمه شأن نزول موجب قطع به جواز تبری در وقتی که خطر مرگ در بین باشه اثبات میکنه. بنابراین با توجه به این آیه و با توجه به نزول شأن نزول آیه و روایات متعددی که در جواز وارد شده، نمیتوان به صورت قطع حکم کرد به اینکه در وقتی دوران امر بین براءت و قتل نفس شد، فمد الرقاب، حاضر بشید گردنتون زده بشه. سرانجام به قول مرحوم استاد خویی بیایم بگیم اون روایاتی که فرموده مد الرقاب، اگر به فرض قبول کنیم از نظر سند به قرینه آیه و به قرینه داستان عمار حمله بر تخییر میشه، یعنی مخیرید بین اینکه مد الرقاب کنید و بین اینکه عمل به تقیه کنید و براءت از امیر المؤمنین علیه السلام نجوید. خب بعضی بر مرحوم استاد اشکال کردن که خب شما با توجه به اینکه روایات از کنم که چیز را روایات لزوم مد الرقاب را تضعیف سند کردی، چطور در این حال اونها را در مقابل ادله وجوب تقیه قرار داده ای؟ خب جوابش اینه که بعض به نظر ما حق با استاد، زیرا مسئله از کنم حضورتون که براءت نجستن و تن به مرگ دادن از بزرگانی همچون میثم تمار، عمرو بن حمق خزائی، انس کنم که حجر بن عدی، رشید اجری، قنبر غلام امیر المؤمنین، از این افراد تن به کشته شدن دادن و براءت از امیر المؤمنین نجستن. نمیتوان گفت چنین افراد به این عظمتی که از یاران و اصحاب بلایا و منایا بودن، برخلاف دستور شرع آمدند و تن به کشته شدن دادند و حاضر به براءت از امیر المؤمنین نشدند، بالخصوص که در برخی از تواریخ و روایات هست که زمانی که امیر المؤمنین شمشیر به سر مبارکش وارد شد و در بستر شهادت بود، جمعی از این خلصین اصحاب وارد شدند و اونجا حضرت بهشون اشاره کرد که چگونه یه حال شما اگر بعد از من از شما تعالی براءت جستن. گفتن یا امیر المؤمنین، ما براءت از تو نخواهیم جست. حضرت هم اعلان کرد که پس کشته میشید. در این حال نفرمود امیر المؤمنین که شما براءت بجویید و تا از کشته نشید، بلکه به حسب ظاهر تقریر کرد و تأیید کرد، بلکه در روایت میثم فرمود اذن تکون معی فی درجتی. لذا نمیتوان گفت که نه براءت کردن حرام، قطعا نمیشود این رو فتوا داد، چنون که وجوب عرض کنم تقی هم قطعی در این مورد نیست و ما هم دیر اون روز چهارشنبه به عرض رسوندیم که بعید نیست که ما فرق بگذاریم بین جایی که براءت از شخص عادی اتفاق بیفته که بازگشت او به این باشه که میخواد از براءت از امیر المؤمنین از صمیم دل بکنه و در این براءت صادق باشه، اینجا مسلماً وظیفه مد الرقابه. چرا؟ چون بازگشت براءت با نیت صادقه در کلام بازگشتش براءت از دینه. خو اگر هم مردد شد بین براءت از دین و قتل، خب پر واضحه که وظیفه در اینجا قتله. و اون روایاتی که تأیید کرده قتل مثل سمار، که قتل مثل میسم به امثال زادک را، اون برای این بوده که اون نانجیب ها هدفشون در کشتن و در اظهار براءت از مثل میسم این بوده که چون به مردم عادی بفهمانند که اینها که یاران خلص علی ابن ابی طالب بودن، همکنون ببینید متوجه شدن که حق با بنی امیه بوده و حق با معاویه بوده و علی بر باطل بوده. چون هدف اون نانجیب ها از ابراز براءت مثل میسم، رشید حجری، عمرو بن حمق خزائی، منظور اونها نشون دادن بطلان حکومت امیر المؤمنین و حقانیت منهج بنی امیه بوده، بر این اساس چون این حقیقت روشن بود، اونها هم انتخاب کردن کشته شدن را تا اینکه یک تو دهنی باشه به اون ظالمینی که در صدد بودن امیر المؤمنین را نعوذ بالله بیدین و برخلاف حوثیت پیغمبر او را قاصب خلافت بدانن و بنی امیه را اهل حق بدانن. خب در چنین موردی مسلماً انتخاب کشته شدن اولاست از تن دادن به براءت، زیرا این براءت موجب سوء استفاده بنی امیه اقلن در انحراف اذهان ضعفای از مردم بوده. لذا وقتی دقت کنیم می‌بینیم هر دو درسته. آن کسی که در دل ایمان داره ولی به خاطر حفظ نفس میاد براءت میجویه، این همان است که قرآن هم تأیید کرده که داستان حضرت عماره. اما از این طرف دیگر نمیتوان انکار کرد که اونهایی که تن به کشته شدن دادن و براءت نجستن، کار اون هم غلط بوده. یقیناً کار اونها با امضاء امیر المؤمنین و ائمه طاهرین بوده. جهتش هم بسیار روشنه که هدف بنی امیه و معاویه این بود که بنش به مردم بفهماند که دروغ بوده خلافت علی، یاران خالص علی برن ازش تبرئه می جویند، چون مقام مقام دین بوده، به حفظ شریعت بوده، آمدن این طور انتخاب از کنم شهادت کردن در مقابل تبری جستن از امیر المؤمنین. لذا به نظر این حقیر جمع بین روایات کاملا روشنه، هر دو جائزه، هم براءت جائزه و هم تصریح کنم که تقیه نکردن و تن به مرگ دادن، منتها موارد متفاوته و مختلفه. گاهی رجحان با تن به کشته شدن دادنه و گاهی مثل داستان عمار که رسول گرامی فرمود ان عادوا فعد اون مقدمه. این مسئله به نظر میاد روشنه و با این کیفیت تنافی بین ادله برداشته میشه. دو مطلب باقی موند. مطلب اول اینه که ما الفرق بین السب و البراءه، چه شد که در سب اجازه دادن در خود روایات ما و مولا هم فرمود سبونی، ولی در مورد براءت این گونه اختلاف روایات، بلکه دلیل بر عدم براءتن دادن به براءت بهتر از کشته شدن است وارد شده. این چرا؟ ببینید آیون سب یعنی همون دشنام دادن، یعنی اظهار تنقیص شخص به وسیله لفظ یا حد اکثر به وسیله کتابت. یک کسی دیگری را تنقیص کنه، ارزش را، آبرویش را، شخصیتش را تنقیص کنه با دادن فحش یا نوشتن فحش. پس بنابر این سب از مقوله فعل است و از مقوله لفظ و در حقیقت حرمتش یک حرمتی است که مترتب بر این عمل خاصه، ولی دخلی به مرحله عقائد فی نفسی نداره. فحش دادن معنیش این نیست که با عقیده و اعتقاد به مخالفت طرف با دین ربط داشته باشه، نه. ما مردم شیعه هم هر نه که معتقد به همه موازین مذهب شیعه هستیم به دیگر فحش میدیم، مثل که غیبت هم دیگر میکنیم. اما مسئله براءت فضلا بازگشتش به عقیده است، چون براءت به معنای قطع ولایت و انقطاع عصمت بین متبری و متبرا منه. قرآن میگه براءت من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین، تا اونجا که فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین. پیمانی که بین رسول گرامی و مشرکین مکه بسته شده بود با منسلخ شدن چهار ماه دیگه فرمود حالا براءت، یعنی دیگه منقطع شد عصمت بین شما و قرار داد بین شما و مشرکین، بنابراین حالا هر جا اینها را دیدید بکشید. پس براءت اگر به مضاف شیء خاصی شد، گفت براءت عن العهد یا براءت عن فلان نذر، این معناش انقطاع از همون عهد و نذر خاصه. اما اگر متعلق براءت معین نشد، معناش انقطاع بالمره است از همه جهت. پس وقتی میگیم براءت از علی، یعنی از همه ولایت امیرالمؤمنین و همه خصوصیاتی که در ذات مقدس علی است ازش تبرئه میکنیم و ازش اظهار بیزاری و از کنم که انقطاع میکنیم. لذا بازگشت براءت به اعتقاد و امور از اصول دینه. پس فرق بین براءت و دشنام دادن، مانعی نداره که دشنام دادن جایز باشه ولی براءت ممنوع باشه.
زبان بگه اما قلبش نه.
خب بله اون باید به جا خودشون همون بود که گفتیم دیگه، گفتیم در مثل امار گفته مانی هم نداره برایت چون در قلب مطمئنه، و گاهی از اوقات که گفته مد و رقاب گفتیم این هم میشه به مواردی که طرف میخواد سوء استفاده کنه. همونطور که بنی امیه هدفشون از این جریان این بود که به مردم بفهمانن که اینا این خلصین یاران علی دارن الان فهمیدن حق با معاویه بوده و دارن نظر را برات میکنن. خب بنابراین پس فرق روشنه، هیچ مانعی نداره که سب جائز باشه، ولی براءت چون بازگشتش مخالفت در دینه جائز نباشه. ولذا مولا هم تعلیل میکنه این را، میگه لعنی ولد تو علی الفطره یا لعنی علی دین محمد صلی الله علیه وسلم. پس بازگشت براءت شما یعنی براءت از دین و براءت از فطرت اولیه است، فطرت الله التي فطر الناس عليها. مسئله دیگر اینه که آیا این مسئله براءتی که گفته میشه اختصاص به شخص امیر المؤمنین داره یا فرقی نمی کنه بین امیر المؤمنین و سایر ائمه معصومین؟ طبعا اگر این تعلیلی که گفتیم موجود باشه هیچ فرق نمی کنه، بلکه حتی از مؤمنین به ما هم مؤمنین هم براءت جستن بازگشتش به براءت از دینه، زیرا اگر ما گفتیم بیزاریم از هرچه مسلمانی نعوذ بالله، یعنی ما بیزاریم از دین اسلام، ما متبری هستیم از این اعتقاد، لذا به جنب مقتضای این که فرمود لعنی ولدت علی الفطره یا علی دین محمد، این علت معممه، لازمش اینه که هر گونه براءتی که بازگشتش به انقطاع اسمت، به انقطاع از ولایت خدا و امور و اعتقاد به ذات حق باشه، این براءت بازگشتش به همون کفر اگر ان عقیدتن باشه. پس فرقی نمی کنه بین براءت عن امیر المؤمنین یا براءت عن رسول الله یا براءت عن ائمه معصومین و حتی براءت از مؤمنین بما انهم مؤمنین. آری اگر در یه روایتی فرمود لعنی ولدت علی الفطره و لعنی از کن سبقت الی الایمان و الهجره، چون من در هجرت با پیامبر اکرم و ایمان به او سبقت و از دیگران جستم، این اگر این تعلیل در کار باشه این در غیر امیرالمؤمنین نمیاد، زیرا امیرالمؤمنین اولین کسی بود که سبقت به دین جست و سبقت به هجرت کرد. اما به نظر میاد که این دو تعلیل دیگری که در یه روایت باره شده لعنی سبقت الی الهجره و یا این که فرمو سبقت الی الایمان، اینها مرای مزید تأیید همون لعنی فل ولدت علی الفطره است. میخواد بگه براءت کردن از من یعنی براءت جستن از رسول گرامی، یعنی براءت جستن از دین مقدس اسلامه. بنابراین اون اضافه هم در اون روایت دفع احتمال کلی که در باقی روایات هست نمی کنه که بگیم این هم درش خصوصیتی در کاره. از کنم حضورتون که پس با ما به این کیفیت معلوم شد که آقایون اصل براءت جستن جائزه در صورتی که خطر قتل نفس باشه و در این حال در برخی از موارد ترجیح با براءت جستن و در برخی از موارد ترجیح با تن به کشته شدن دادنه. حالا یه شاهدی هم من از روایت احتجاج براتون بخونم. ببینید در این روایت احتجاج که مرحوم صاحب وسائل در همون باب 29 از ابواب عرض کنم که امر به امر و نهی ذکر کرده، یک جملاتی در اون هست که اون نظریه ما را در جمع تأیید میکنه. عرض کنم که فرمود ان اظهارک براءتک منا عند تقیتک، اینکه اظهار براءت از ما بگویی در وقت تقیه، لا یقده فینا ولا ینقصنا، نه در برای ما قطعی هست و نه از منظرت ما نقصانی حاصل میشه. ولی ان تبرع منا ساعتا، ولی ان تبرع یا تبرع منا ساعتا بلسانک و انت موال لنا بجنانک لتبقى على نفسك روحها التي بها قوامها ومالها الذي بها به قيامها وجاهها الذي به تمسكها وتسون من عرف بذلك اولياءنا واخواننا فان ذلك افضل من ان تتعرض للهلاك. فرموت آیت یک ساعتی به ما از ما تبری بجویی، این که در ما ایجاد منقصتی نمی کنه، ولی با این کیفیت جان خودت، مال خودت، بلکه جان دیگران از سایر شیعیان و دوستان اهل بیت را با این کیفیت حس می کنی. و بعدم رضا فرمود فان ذلک افضل، این که در این گونه موارد تو براءت بجویی و با این کیفیت جان و مال خودت و جان مال دیگران رو حفظ کنین بهتر و اولایه. صلی الله علی محمد و آل محمد.